أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. بفهمك. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند ان الله لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر قال بعزتی و حیاتی و عزتی و حیاتی به که اسی و به که اعاقب. خداوند وقتی که عقل را آفرید به او خطاب کرد که پیش بیا، قدم جلو بگذار، به سمت من حرکت کن. او هم آمد. سپس خداوند به او خطاب کرد حالا به عقب برگرد. او هم به عقب بازگشت. یک خطاب حرکت به سمت جلو و یک خطاب حرکت به سمت عقب. بعد خداوند فرمود و عزتی قسم به عزت و جلالم که به تو ثواب میدهم و به واسطه تو عقاب میکنم، به واسطه تو به بندگان خودم ثواب میدهم، اونها را مورد رحمت و عطوفت و بخشش و نعمات خودم در می آورم. یا این که به واسطه تو اونها را به خود نزدیک می کنم و مورد تقرب خودم قرار می دهم و همینطور به واسطه تو اونها را از خود دور می کنم. و اون مقام قرب و انس را به اونها عطا نمی کنن. در این زمینه روایات متعددی ما داریم و که همه اونها حکایت از همین مسئله دارن که میزان برای قرب و بعد بنده در نزد خداوند عقل است. عقل. و اون عقل علت برای تقرب یا به عبارت دیگر تجرد و همان عقل علت برای دوری و توغل در شهوات و دنیا و هواها و عالم تخیلات و عالم توهمات. روایت دیگر باز داریم که وقتی خداوند حضرت آدم را خلق کرد، سه چیز را در ضمیر او و در فطرت او قرار داد: یکی عقل و حیا و دین. بعد سه چیز را هم خلق کرد با این کیفیت. به حضرت آدم خطاب آمد که یکی از این سه چیز را اختیار کن، یا عقل را برای خود اختیار کن، یا حیا و یا دین. حسن خب چیز خوبیه، هم عقل چیز خوبی است و قدرت ممیز است، و هم حیا که انسان را از وارد شدن در خلاف ها باز می دارد. میگن فلانی حیاش کمه، یعنی دست به هر کاری میزنه، هر حرفی رو میزنه، هر ناسزایی را میگه، باکی نداره، ابا نداره. یا فلانی با حیاست، اگر چیزی میشنوه حرفی نمیزنه، پاسخ نمیده، یا اگر پاسخ میده پاسخ مؤدبانه میده. هر طوری که شخص مقابل با او برخورد کرد، این هم به همون میزان برخورد نمیکنه، مراعات میکنه. اهل رعایت میگن آدم با حیاییه. دین هم که خب مسیر و راهی است برای زندگی در این دنیا و رسیدن به سعادت آخرت. خب مشخص حضرت آدم علیه السلام عقل رو اختیار کرد و بعد این ستا من این رو برمی دارم. خداوند به اون دوتا خطاب کرد، خب بس بروید. خب آدم که شما رو اختیار نکرد، بس برید دیگه. لابد آدم گفت ما دین نمیخوایم، پیام همین عقل کافیه دیگه برای اون بس. بله ملائکه گفتن، ها ملائکه گفتن خب بروید، آدم که شما رو اختیار نکرد، فقط عقل اختیار کرد. آنها گفتند ما از طرف خداوند مأمور هستیم که هر جا عقل بود ما هم همونجا باشیم. خیلی مسائل عجیبی است در وسائل و همینطور در کتاب العقل اصول کافی. خیلی از این گونه روایات راهگشا و کلیدی در اونجا به چشم می‌خورد که به طور کلی برای انسان اون مسیر صحیح را ترسیم می‌کند. چرا حیا و دین میگن اگر عقل نباشه ما هم نیستیم، و اگر عقل جایی بود ما هم میریم اونجا، ما هم در اونجا حضور داریم؟ این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ دلیلش این است که عقل عبارت است از قدرت تمیز، تمیز بین بد و خوب، تمیز بین صحیح و ناصحیح، تمیز بین زیبا و نازیبا، تمیز بین شایسته و ناشایست، تمیز بین حق و باطل. این کار عقله. ولی بدون این قضیه و بدون این تمیز و بدون این شناخت، شما حالا تصور کنید یک انسان بخواد بدون عقل زندگی کنه. خب انسان دارای خصائص مختلفی است، دارای خصوصیات مختلفی، صفات مختلف، غرایز مختلف. انسان غریزه که از غریزه هاشو میگیم تو خود حدیث مفصل بخوام، یه غریزهش غریزه شهوت. خب خداوند قرار داده، درستم قرار داده، بایدم باشه نباشه، خب نسل منقطع میشه، نسل بشر منقطع میشه. ولی میگوید این غریزه را باید در تحت کنترل در بیاری، باید به جا صرف کنی، باید به اندازه صرف کنی، باید روی حساب صرف کنی، باید معیار برای این مسئله داشته باشی. هر جایی نمیتونی خرج کنی، هر جایی نمیتونی بری. خب کی میتواند این تشخیص را بده که اینجا صحیح هست اونجا ناصحیح؟ اگر کسی عقل نداشته باشه و این غریزه رو داشته باشه، حالا ولش کنن تو خیابون، تکلیف چی میشه؟ یه خودتون میدونید. این شخصی قدرت تشخیص نداره، قدرت تشخیص نداره که چه چیزی صحیحه، چه چیزی قبیحه، چه چیزی وقیحه، چه چیزی خوبه، چه چیزی مناسبه، یا اینکه نه همه چیز براش چیه خوب مینماید. در نتیجه چه خواهد شد؟ یک اولاق خواهد شد که در میان یک گله اولاق فرض بکنیم این چیه؟ میخواد اتباع غریزه بکن، براش چه تفاوتی داره؟ خدا نکند که انسان بیفته به اون دنده، به اون مرتبه، به مرتبه‌ای که این قدرت تشخیص، قدرت تشخیص و بد را از او بگیرد. ما به این وضعیت میفتیم ها، یا نکنید حالا در یه همچین شرایطی هستیم؟ نه، اینی که الان ما مجبوریم یه خود رعایت کنیم به خاطر قانونه. اگر بیایم اشتباه بکنیم پلیس میگیره، نیروی انتظامی میگیره. حق نداری توی همچین کار خلافی بکنی، حق نداری تعدی کنی، حق نداری فرض کنی که چشم به نامحرم بدوزی، حق نداری دست دراز کنی. حق خب اینا چیه؟ خب اینا قانونه. گرچه اینا یک امور فطری و امور عقلی است، ولی ضامن اجراء برای این امور فطری و عقلی چیه؟ آیا ما رسیدیم به اون مرتبه‌ای که حتی قانون را یک روز فرض بکنید که دولت بیاد بگه من امروز این قانون رو برداشتم؟ ایها الناس، روز امروز چهارشنبه، چهارشنبه، فردای روز پنجشنبه از صبح که از خواب برخاستی تا شب قانونی وجود نداره. قانون نیست، یعنی در فردا هر کی هر کاری کرد مورد تعقیب قضایی و حقوقی قرار نمیگیره. هر کاری کرد. شما ببینید تو همین اصفهان چه خواهد شد. از بالا رفتن خونه مردم و نمیدونم بله مسائلی که در پی خواهد بود و غارت مغازه ها و آتیش زدن بانک ها و پولا را همه دیگه حالا خود بدون که چه خواهد شد. ما یه دفعه در مشهد بودیم سالها پیش در زمان مرحوم آقا، آقا یه شب دیدیم از همه جای مشهد داره دود میره هوا، از اونجا آتیش میره، از اونجا آتیش، از اونجا نفهمیدیم آخر این چی شد، یعنی چی بودن، چه گروهی بودن، چه دسته‌ای بودن، نفهمیدیم. فقط دیدیم که آه شهر شلوغه و خلاصه دیگه فلان آقا بریختن، آتش زدن، فلان کردن، چه کسانی. مردم از این قضیه سوء استفاده، این مغازه ها و این سوپریا و این فروشگاه غارت میکردن، یخچالا و اینا رو میکشیدن میرون، دیدن دارن مشهدی به هم دیگه میگن بودو که کوپونا رو یک جا همه را اعلام کردن، یک جا بودو بودو اون کیسه برنج رو برداشته بود، اون یخچال گذاشته بود رو پولش، اون چیز رو خلق الله چاپیدن، چیکار کرد؟ دو سه ساعت نیروی انتظامی بود، هر چی بود، حالا نتونسته بود کاری بکنه، زورش نرسیده بود یا چه کرده بود. همین مردم که میرن توی مساجد نماز میخونن، همین مردم که روز ماه رمضون میان میگن یا علی و یا عظیم یا غفور و یا همین ها، اون یکی یخچال برداشت کشید به رو چه حسابی، رو چه کتابی، مگه مال توه، مگه آخه پولشو دادی، مگه چرا؟ یک روز فردا پنج شنبه تو همین اصفهان دولت اعلام کنه این ایرانی که انقدر به خودش میباله، ما ایرانی هستیم، ما ایرانی هستیم دیگه، قدبت کوروش و داریوش و اهورا مزدا و نمیدونم از همین چرت و پرتا و اینها، بله ایده باستان، همین ایرانی که یک روز پنجشنبه صبح آقا بگن تو این اصفهان قانون وجود نداره، خودت میدونی و انصافت، خودت میدونی و وجدانت، خودت میدونی و عقلت، خودت میدونی و مروتت، ببینید چش میشود. زلزله اون کار را نمی کند که تمام خونه ها رو به هم بریزه، که همین مردم به جون هم دیگه خواهند کرد. زلزله این کار را نمی کند. میخواین امتحان کنید، بگید فردا برید به دولت بگید آقا موقع فردا یه امتحان کنید، عقل و مروت و انصاف و وجدان همه رو به محک آزمایش قرار بدیم و به محک تجربه، ببینیم چند مرده حلاجی، ببینیم این کار خواهیم. بعد از جنگ جهانی دوم همین سوئیسی که الان کشور زبان زده همه دنیاست و میگن بهترین کشوری است که قانون درش رعایت میشه، تا چندی پیش بود من یه قضیه شنیدم از یکی از دوستانمون، خیلی قضیه جالبی بود، میگفت یکی از آقایان، حالا اسمش رو نمیبرم، این میخواست بره نمیدونم سوئیس رو بره کجا و در مسیرش حالا به یک کشوری، از همین افراد معروف چیز قضایی هم هست، گفته بودی که من میخوام این یه روز این چیز رو ببینم، اطلاع داده که یه روز محکمه‌ای که در سوئیس تشکیل میشه، حالا ژنو بوده یا جای دیگه نمیدونم، اینو ببینم که چیه. این شاکی وقتی میاد در اونجا، مدعی وقتی که میاد، این رو قاضی وقتی که میشینه، اولا ببینم راجع به چی میخوان دعوا کنن، این مدعا علیهشون چیه و در چه چیزی این دعوا و شکایت در اونجا هست، و بعدم قضاوت اینها چیه. اونا گفتن که خب شما میخوای کی بیای، گفتن که مثلا در فلان تاریخ، مثلا در فلان تاریخ ما یه همچین پرونده‌ای نداریم، یه 15 روز بعدش بیا، یه پرونده 15 روز بعدش هست. معلوم شد این دو ماهه اصلا اینا پرونده برای طرح شکایت ندارن تو اون شهر، یه همچین اینا مسافرت خودشون رو تنظیم کردن که به اصطلاح در یه همچین تاریخی، خب نه اونجا حالا بی خود سرگردون بمونن، مصادف بشه با همین محکمه و قضاوت و اینا. بندگان خدا رفتن در اونجا، یه روز قبلش بهشون اطلاع دادن با عرض معذرت اون دو نفری که قرار بود در اینجا طرح پرونده کنن با هم صلح کردن، تا تشریفتون رو ببرید خبری میشه، توجه میکنید. این سوئیس با این وضعیت بعد از جنگ بین الملل دوم، اینها آمدن گفتن که آقا ما آمدن تظاهرات کردن مردمش و فلان، ما نیاز به قانون نداریم و خودمون چی هستیم و فلان. دولت دو ساعت یا سه ساعت نمیدونم یا شش ساعت میسیم که شش ساعت در شش ساعت طول کشید که این، یعنی از وقتی که شروع کرد برای لغو قانون و اتکاء عمل به قانون بر عهده خود افراد، خودتون بیاید عمل به قانون کن. پلیس دیگه در اینجا کاری نمیکنه، نام شلاق و باتوم و فلان، این حرفا تو کار خودتون بیاد خودتون بکن. خدا میدونه بساطی پیش آمد، برنامه پیش آمد که ارتش مداخله کرد در همین شهر سوئیس. ارتش آمد مداخله کرد تا تونست دست تعدی ها و امثال زادگ رو همه رو چکار کنه، قطع کنه. این خیلی خوب، اینم قانونتون هم دید، این عمل به عقل و فلان و وجدان اینها تونم دید. خب اینها همه مال چیه؟ برای چیه؟ مال این که وقتی کسی عقل نداشته باشه یعنی دیوانه است. عمل بدون عقل یعنی عمل ربات گونه. ربات، ربات هم انجام میده، خیلی کارها رو انجام میده، دقیق تر از ما انجام میده و بهتر، ولی عقل نداره. پیچش میکنم، برنامه توش میذارم، طبق برنامه کلید میزنن، برمیده یک کاری رو انجام میده. الان در کارخونه ها، بسیاری از کارخونه های مدرن، کارهایی که در اون کارخونه انجام میشه دخالت انسان خیلی کم، اکثرا اینها با ربات تحت کنترل برنامه و خیلی هم دقیق و میاد انجام میده روی اون تصمه، چیز میاد جلو، ماشینی حالا هرچی هست، دستگاهی فلانی، اون میاد جلو حرکت میکنه، این پیچشو میبنده، اون ربات میاد نمیدونم جوش میده، اون ربات میاد فلان چیزو نصب میکنه ربات، بعدم یه دفعه از اون طرف یه ماشین در آمد. شما خیال میکنید که هزار نفر ریخته؟ نه تمام، ولی این که داره این کارو انجام میده فهم نداره، شعور نداره، طبق برنامه براش تنظیم کردن میاد این انجام. عملی رو که ما انجام میدیم بدون عقل و بدون درک، درک صحیح و باطل، این عمل عملیست تقلیدی یا عملیست بر اساس توهم و بر اساس تخیل، ارزش نداره، ارزش نداره. عشق اگر قرار باشه که بدون تعقل بخواد باشه، بدون تشخیص صحیح و غلط بخواد باشه، بدون تمیز بین صحیح و غلط بخواد باشه، خب خدا میدونه چه مفاسدی در خارج به وجود خواهد آورد و چه ابتلاعاتی را در خارج ایجاب خواهد کرد. علاقه یه امریست صحیح و صفتیست، غریزه‌ایست که باید باشه. انسان به رفیقش علاقه داره، محبت داره، به زنش علاقه داره، به شوهر علاقه داره، به بچه علاقه داره، به خواهرش، به برادرش، به همسایه، دیگران امثال داره. ولی باید این علاقه، علاقه صحیح باشه، در جای خودش باشه. و الا اگر انسان بخواد من دلم میخواد به این زن همسایه علاقه من بشم، زن شوهر دار، علاقه است دیگه، خدا قرار داده، خدا قرار داده، ولی جاشم قرار داده. تو حق نداری که به یک زن نامحرم علاقه من بشی به این عنوان که علاقه وجود داره و خدا قرار داده، پس درسته. بله، خداوند آب را خلق کرده، این آب برای خوردن است، برای رفع آتشه، ولی گفته انقدر بخور تا بترکی؟ نه، یه لیوان بخور رفع آتشت کرد، بذار اینجا 3 ساعت دیگه دوباره تشنه شدی، یه لیوان دیگه بخور 5 ساعت دیگه دوباره تشنه شدی، یه لیوان دیگه بخور. اصلا یک از معصومیت هایی که ما داریم معصومیت آبی است. انسان انقدر آب میخوره تا کلیه شکار میفته، مسمومیت آبی یک از مسمومیت ها، یعنی حیاتی ترین مادهی که خداوند قرار داده که عبارت از آب برای بدن، اندازم براش قرار داده، نه اینکه بخور این چقدر یاری یه پارچه بود، من خواست یه مشک بخورم، مگه چقدر این معده جا داره برای قبول این چیز؟ انقدر میخوری میخوری تا میتره که میمیری. علاقه و محبت هم جاش باید استفاده بشه، جاش باید صرف بشه. اون چیزی که میاد و این علاقه را مهار میکند و میگوید این علاقه باید در اینجا خرج بشه نه در اونجا، اون عقله. عقل است که میاد میگوید علاقه در جای خود مفید است و باید باشه. علاقه بین زن و شوهر چقدر مسئله مهمی است و چقدر مسئله حیاتی است، تا جایی که پدر ما میفرمود در اون خانواده‌ای که عشق و علاقه حاکم باشد بین زن و بین مرد، اون خانواده خانواده ایست که در خط و ممشای ولایت و امیرالمؤمنین قرار داره، و اون خانواده ای که در عشق و علاقه بین زن و شوهر، افرادی که در خانواده که نباشه، اون خانواده ایست که در نقطه مقابل قرار داره، گرچه اسمن شیعه و از تابعین و طرفداران امیرالمؤمنین هستن. درست؟ باید باشه. حالا اگه کسی بگه آه نه بنده میخوام فرض کنی که به فلان همسایه علاقه من باشم، غلط میکنی، بشی غلط میکنی، پدرت هم در میارن، قانونم تو را میگیرد و در محکمه محکومت میکنه و به زندانم میندازن. یعنی چی علاقه من باشم؟ یعنی چی من میخوام به فلان کس علاقه من بشم و بعد تبعاتشو من صاحبم؟ یعنی چی؟ حساب داره، کتاب داره، هر چیزی رو حساب. هم تو این دنیا پدرتو در میارن، هم تو اون دنیا میسپارن دست خازن جهنم. حسابشو برس تا اینکه دیگه از این غلطا کسی نکنه، بگه من میخوام به این و اون. کسب مال برای بقاء حیات و استمرار حیات امر ضروری است. چقدر روایات ما داریم راجع به این که انسان بعد الکاسب و حبیب الله، نمیدونم کسی که در راه کسب فوت کنه شیمات شهیدا، نمیدونم راجع به این مسائل چقدر داریم. الکاد لعیاله کالمجاهده فی سبیل الله، کسی که برای عیالش بخواد برای استمرارش رفاه اونها زحمت بکشه، چه بکشه؟ اینها همه چی؟ اینها همه درست. ولی گفتن وقتی میخوای کسب کنی، میخوای به یک راهی میخوای بری، باید از راهش باشه. دروغ نباید بگی، کلک نباید بزنی، غش در معامله نباید بکنی، خلاف نباید به مشتری بگی. اون قیمتی را که مطرح میکنی، جنس هم باید مطابقه با اون قیمت بدی، نه اینکه کم بگذاری و هلوم مجرا. درست شد؟ هر چیزی جای خودش و در مسیر خودش. این عقل میاد اون مسائلی را که برای انسان پیش میاد و انسان در تصمیم گیری نسبت به اقدام او و عدم اقدام او مردد میماند، این عقل میاد راه را به انسان نشان میده و میگه اون راه مورد رضا هست و این راه مورد رضا نیست. اون راه راهیست که شرع امضا کرده، این راه راهیست که شرع اون راه را امضا نکرده. سلوک یعنی به کارگیری از حد اکثر توان عقلی که خدا به انسان داده. این معنا معنای سلوک. سلوک ربات گونه عمل کردن نیست. هی بشین نماز بخون، نماز بخون. در جلسه قبل انبان اگر رفقا مراجعه کرده باشن راجع به این قضیه شب شنبه عرض کردم که اونهایی که اهل ظاهر هستن و به جای پرداختن به باطن و پرداختن به اون مغزا و پرداختن به اون لب و حقیقت مبانی که از طرف بزرگان و اهل معرفت مطرح شده است به امور عادی و ظاهری و اینها میپردازن، خیال میکنن هرچی نماز بخونن اینا نزدیکترن، اینا نزدیکترن. الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل فمن شاء استجزه. میگن نماز بهترین چیز، هر مقدار که بیشتر میخواد بخونم. خب اینی که نماز بهترین چیزه یعنی فقط توی دنیا خدا عبادتی را خلق نکرده، فقط نماز خلق کرده، هیچی دیگه ما نداریم، صله رحم نداریم، فرض بکنید که رسیدگی به امور ایتام نداریم، رسیدگی به امور مردم نداریم، پرداختن به امور دیگر نداریم، کسب و کار نداریم. مرحوم آقا رضوان الله علیه به یه بنده خدایی میگفتن که روزی 400 مرتبه ذکر یونسیه بگو. این به جای رفتن سر کار و باز کردن مغازه و سقف خونش آب زده بود، آبش چکیده بود، خراب کرده بود، گچ همه رو ریخته بود، به جای اینکه برن میشه بره پول در بیاره بیا درست بکنه، میشه ذکر یونسیه میگو. یعنی فقط تو دنیا ذکر یونسیه، یعنی چی دیگه نیست؟ تو زن بچه نداری؟ تو 5-6 تا عائله نداری؟ تو خونت نیاز به قیرگونی و نمیدونم فرض بکنید که مرمت و اینها نداره؟ آه یعنی فقط ذکر یونسیه؟ بجان بهش گفتم چرا اینقدر شما ذکر یونسیه میگی؟ چرا سر کار نمیری؟ اون چیزهایی که ما در این ذکر یونسیه میابیم اگر شما هم میافتید شما هم سر دست از کار بر میکشید. این جواب منه. پس بفرمایید شما استادید و پیش اون کسی که هستید او شاگرد شماست. خب همین آقا کارش به جای رسید که الان با جنگیرا و نمیدونم از همین چیزها و مسائل و اینها الان وضعی داره برای خودش. اون میگه 400 تا بگو تمام شد. یعنی اگر 401 گفتی تخطی کردی، یه دونه نباید اضافه بگی، یه دونه نباید اضافه بگی. حالی برای ما بده بی خود تخیلات عزیز من، توهمات. تو باید برنشی الان بری به کاست کسبت بپردازی، تو باید بری به زندگیت بپردازی. زن و بچه نیاز دارن، نیاز به زندگی دارن، نیاز به کار دارن، خونت نیاز به مرمت داره، پس این کارها رو کی باید انجام بده؟ این چیه؟ به کارگیری حال و ترک عقل. عقل میگه این کارو نکن، حال میگه این کارو بکن. لذت نفس اقتضا میکنی که بری به دنبالش، بیشتر بگی، بیشتر مسائل برات پیدا بشه، بیشتر اون چرا که در عالم توهمات و نفس و تخیلات برات پیدا میشه پذیرا بشی و بگیری و به آن دل خوش کنی و از آنچه که موجب منع تو خواهد شد نسبت به اینها دوری کنی. سراغ عقل نری، سراغ دستور استاد نری، سراغ آنچه که گفتند و از او تخطی کردن نری. چرا که دلت میخواد، نفست لذت برده، نفس میخواد. صوری که برای تو منکشف شده، مثالهایی که برای تو چیز شده، اینها برای تو هی به دنبال این میری، بعد تا تایی که کم کم میرسی به یه جایی که این قوایی که خدا در تو به عنوان عقل قرار داده کم 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 به واسطه بکار نگیری اونها، ببینید چی دارم عرض میکنم، خطر اینجاست، به واسطه بکار نگیری اون قوا کم کم اون قوا تحلیل میره، به جای او مسائل دیگری میاد جایگزین میشه. شهوت، شهوت مقام، شهوت جا، مسائل دیگه، ریاسات، غلبه بر نفوس، تکالب بر امور دنیا و امثال ذالک، اونها میاد کم کم جای این قوا را میگیرد و اون را کنار میزند و از در منزل بیرون میکنه، از درب بیرون میکنه، اونها میاد جای این مسائل رو میگیره. لذا شما ببینید دست به یه کارهایی میزنه، یه اعمالی انجام میده، یه مسائلی انجام میده، نه قب سرش میشه نه خوبی سرش میشه، میگیم آقا این کار شما قبیحه. میگه قبیح چی آقا؟ کار خودتو بکن، به کسی کار نداشته باش. قبیح چی آقا؟ قب به طور کلی از بین میره. کار خودتو بکن یعنی چی؟ این مسائل انسان را می کشاند به یک اموری که اون امور دیگر برای کسی قابل تحمل نیست. حساب داره، هر چیز یک حساب و کتاب داره. چرا؟ چون عقلشو گذاشته کنار، فهمشو گذاشته کنار. فهم بره کنار، شیطان میاد و مسائل دیگر را میاد جایگزین این فهم میکنه، میاد جایگزین میکنه. علت این که این بزرگان این همه تأکید میکردن روی مسئله فهم، روی بکارگیری عقل، به خاطر این است که اگر انسان این مطلب را ندیده بگیرد، مخصوصا برای کسی که صادق راه خداست و میخواد به اون دستورات عمل کند، اگر انسان همراه با عمل به اون دستورات از قدرت عقلانی و قوه عقل بهره نگیرد، اون دستورات به واسطه آثاری که دارن کم 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 میان در انسان ایجاد توهم میکنن. وقتی که ایجاد توهم کردن، انسان میگه خب این درسته دیگه، این قضیه درسته. وقتی ایجاد توهم کردن، انسان بدون یک ملاحظه تبعات این کاری که داره انجام میده اقدام میکنه، خبر از این نداره که این کارش چه تبعاتی، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه، بالاخره همه چی که اینجور نمیمونه، این چه تبعاتی داره، میاد انجام میده. یک دفعه نه عجب، در چه باطلاقی فرو رفت که دیگه نمیشه در بیاد، در چه باطلاقی رفت که دیگر نمیتونه ازش خلاصی پیدا بکنه. خب چرا از اول دل و دین خودت را به دست هوا و هوس سپردی و عقل و قدرت تمییز را کنار گذاشتی تا به این که به اینجا برسی؟ چرا از باید اینطور باشه؟ مگر بزرگان کم تذکر می دادن؟ مگر کم توجه می دادند؟ مگر کم تنبه می دادند نسبت به این گونه مسائل؟ سلوک یعنی شما حد اکثر توانی که دارید بتونید از عقل بگیرید، این میشه معنای سلوک. اونجاست که دیگه عبادتتون جان پیدا می کند و شما را میتواند بکشاند. اعمالتون در راستای رضای پروردگار همه در یک نسب قرار میگیره. مسئله عقل و مسئله فهم این یک مسئله به این راحتی نیست که انسان از کنارش بخواد همینطور بگذره. وقتی که انسان عقل و کنار بگذاره، تمام کارهاش میتواند با توجیهات شیطانی میتوند شکل پیدا بکنه. یه نفر رفته بود در یک مجلسی، دیده بود دارن که یه بنده خدای غیبت میکنن، تهمت حتی میزنن. گفته بود که فلانی فلانی، شما که دارید الان اینو حرفا رو میزنید، میدونید که حداقلش این غیبته، واقعش که این تهمته. فلان کس که همچین کاری انجام نداده که تو داری تهمت میزنی، حداقلش این که غیبته. آیا شما دستور دارید بر این که بیایید و نسبت به یه مؤمنی غیبت کنید و عیب او را بخواید برات بگید؟ اون وعدشته بود، گفته بود که چون این مخالف با فلان کس هست که محبوب ماست، لذا هر چرا جهو بگیر هیچ اشکال نداره. این میبینی کنار گذاشتن عقل و غلبه اون هوس، هوسی که در قالب محبت به اون محبوب، حالا یا استادش یا من هر چیز مرشدش، یا فرض کنید که شخص دیگه، در اون راستا میاد برای اون میشه موجه. میگه نه اشکال، یعنی واقعا میگه ها، نه این که بخواد از سر چی، یعنی تو دلش اینه که نه هیچ اشکال نداره. ما به هر وسیله بتونیم اینو بکوبیم هیچ اشکال نداره، خدا راضیه، پیغمبرم راضیه، همه بکوبیم، حالا دروغ باشه باشه، چون مخالف با استاد ماست، مخالف با محبوب ماست، مخالف با اونی که میخواستی. ولی عقل چی میگه؟ میگه شما تو عالم بدتر از شمر دیدید یا ندید؟ شما در عالم بدتر از یزید دیدید یا نه؟ اگر یزید کاری انجام نداده، شما بگید انجام داده، برای شما یک تهمت می نویسن تو پروندتون. انجام نداده. سر امام حسین رو برید، همه رو چیز کرد قبول دادید. ضراری پیغمبر رو اسیر تر قبول دادید. همه رو به زنجیر کشید قبول دادید. بالاترین جنایت را در تاریخ بشریت تا روز قیامت کرد. کرد دیگه، قبول داریم. کاری که نکرده چرا میگی کرده؟ چرا میگی کرده؟ به همون اندازه که اگر به یک مؤمن امیرالمؤمنین شما تهمت بزنید تو پروندهتون مینویسن و در روز قیامت گریبانتون رو میگیرن، به همون اندازه اگر به این یزید با این خصوصیات تهمت بزنید، گریبانتون رو میگیرن و باید بازخواست کنن. یزید میاد میگه من همه کار کردم به جای خود محفوظ، ولی وقتی این کار رو نکردم، چرا این یا علی شیعه تو آمد به من این تهمت رو زد؟ امیرالمومنین چی میگه؟ میگه خوب کرد زد. اگر امیرالمومنین اینو بگه، ما این علی رو قبول نداریم. امیرالمومنین میگه غلط کرد آمد به تو یزید تهمت بزنی، کاری که تو نکردی. ببینید خیلی مسئله دقیقه ها. چرا؟ نظام تربیتی آدم بر صدق، نه بر نیرنگ و نفاق و دروغ. این صدق میخواد در قبال یزید قرار بگیره یا در قبال پیغمبر قرار بگیره، فرمید. امام حسین برای اقامه صدق آمد شهید شد. برای اقامه صدق، برای اقامه حق. امام حسین آمد و حق هر جا هست من اونجا هستم. اگر تو داری الان به یزید یه تهمت میزنی، بدون من در کنارت نیستم. در کنار تو الان ظالمین دیگر هستند، اونهایی که آمدند و قصد کردند و گرفتند و بردند و جور کردند و ظلم کردند. خیال نکن تو الان دنبال من، نه دنبال من نیستی، تو دنبال اونهایی، دنبال اونهایی. در هر زمینه ای مسئله همینه. آنچه که ما داریم کل نظام عالم بر اساس صدقه. اگر شما عملی انجام دادید که در راستای این نظام عالم که نظام تکوین و نظام تربیت و نظام تزکیه هست، در اون راستا قرار گرفتید، اون موقع سالک هستید. و اگر در اعمالتون و رفتارتون روزمره در شبانه روز عملی انجام دادید که در راستای اون صدق نبود، در راستای اون حق نبود، در یه جهت دیگری بود، دشمن شماست. چند شب پیش جایی بودیم، مجلسی بود، من بودم، من نمیخواستم در اون مجلس شرکت کنم، تقریبا اجبار بود. با خودم گفتم من امشب این مجلس رو میذارمش محک برای کار خودم. اگر من از این مجلس افرادی که آمدن صداقت دیدم، اون وقت میدونم چیکار کنم. اما اگر صداقت ندیدم، اون وقت میدونم چیکار کنم. آمدیم در اون مجلس، تو چشم من طرف نگاه میکرد، دروغ میگفت. اهل علم، معمم و مثلا چیزهای دیگر که حالا خود مسائل دیگر. شما میخوای بیای اینجا، میخوای بیاد یه مسئله رو مطرح کنی، چرا میترسی از راست صحبت کردن؟ چرا؟ مگر از دروغ چه چیزی نصیبت میشه؟ اشتباهی شده، بگو آقا من در این خصوص این قضیه اشتباه کردم، صاف بود، اشتباه هم نشده، خب نکن. یه دفعه من مشهد رفته بودم، با چند نفر از دوستان بودیم، رفتم چیز از حرم برمیگشتیم، گفتیم که یه سوغاتی چیز از دوستان مال ایران نبودن، یه مقداری سوغاتی از این چیزا بگیریم که اینا میخوان برن ببرن. رفتیم مغازه‌ای که از این چیزا دارن، تمثیل زرشک و اون زعفرون و نبات و از این مال مشهد دیگه، این اونو رفتیم اونجا که من مدت ها از اون میگرفتم برای خودمون، برای کسان دیگه، دوستان اینا، اونا بودن همراه دو سه نفر. رفتم دیدم اون شخص نیست، اون چیزه، اون شاگردش. گفتم خود فلانی نیست؟ گفت نه. گفت نه، رفته دواخونه و بر میگرده، شما هم اینجا وایستا برمیگرده. گفتم که ای وایسادی، من اومد 5 دقیقه وایسادی، می 10 دقیقه. گفتم که شما بشو برگردید، من اما بعد برمیگردیم، من کار داریم، نمیتونیم بریم بعد دوباره. باهاش تماس گرفته، گفته بگو به حاج آقا، بگو که من رفتم مسجد. به حاج آقا بگو رفتم. که چی یعنی؟ بعد این شاگرده یه مقداری هم همچین سر و وضعشو یه خورده همچین، خلاصه حالش خوب بود، هی دست گرفته بود اینو، هی میگفتش که تو رفتی دواخونه، حالا میگه من ما رفتم مسجد، تو دواخونه رفت، هی میگو. یه خود میگم حالش چیز بود و ما میخندید و مددتش، تو دواخونه رفتی، ای دروغ خوبه، ای دروغ واجبه، ای دروغ، هی میگو ای دروغ واجبه، ای دروغ. خب بابا بگو رفتم دواخونه، اصلا بگو رفتم دستشویی، آه چیه میگه؟ رفتم 10 دقیقه دیگه بیام. چرا میگی رفتم مسجد؟ چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ تو حالا خیال میکنی با این گفتن رفتن مسجد من از تو جنس بیشتر میخرم، بیشتر دوستت دارم؟ این باعث شد دیگه تا الان من نرم سراغش، یعنی دیگه وقتی رد میشم پام نمیره، یه جا دیگه هست میرم یه جا دیگه. یعنی این دروغ یه تأثیری در من گذاشت که دیگه تا عمر دارم دیگه نمیرم. حالا خوب شو، حالا بیشتر ضرر کردی یا اون موقعی که راست میگفتی آه رفتم دواخونه 5 دقیقه دیگه میام فلان، خیلی خوب دواخونه رفت رفت دوا بخور. ترجمه میکنی چرا ما میاییم خودمون را از اون مسیر حق و صحیح و صدق و اینها کنار میکشونیم و اون میزان برای اون صداقت و صفا و اون چرا که خداوند تعیین کرده، چرا ما اون میزان رو کنار میذاریم؟ اگر میگفتی آقا من اصلا دعواخونه که هیچی، اصلا فرض کنی که رفتم بگردن، رفتم بگردن، چقدر من اصلا بیشتر خوشم میامد از هر این که آدم راستگویی. ما رفتم بگردن، آقا رفتم نهار بخورم، آقا رفتم خیلی. اما با این کاره هم دنیا ضرر کردی، چون من دیگه نمیام پا نمیذارم، به دوستانم هم میگم نرید اینجا نرید، میگه بعدم اون دنیا باید بری حساب پس بدی، تو یه دروغ گفتی باید حساب پس بدی. راه ما را این انتخاب کردن، راه ما راه صدقه، نه راه بنده. بنده که اصلا مکتب سلوک، مکتب صدقه، مکتب عمل به حق و مکتب به کارگیری فهم و به کارگیری عقل. اینجا عقل میگه غلطه، اینجا میگه درسته، اینجا میگه اینطور، اونجا میگه اینطور. لذا مرحوم آقا میفرمودن نگاه نکنید به عمل رفقا و به ذکر و ورد و حالشون، نگاه نکنید به مکاشفاتی که دارن نقل میکنن، نگاه نکنید به اون امور غریبه‌ای که ممکنه، نگاه بکنید چقدر از این راه را فهمیدن. به خود من میفرمودن، به دوستان میفرمودن، به افراد میفرمودن، نگاه کنید فهمشون نسبت به این راه چقدره، نگاه کنید فهمشون نسبت به این مبانی که ما مطرح میکنیم، صحبتهایی که میکنیم، حرفهایی که میزنیم، نگاه کنید چقدره. به اون نگاه کنید، نگاه کنید چقدر به مبانی شرع ملتزمن. نمیگن آی ولش کن این شرع مال ما نیست، این دین ما از این دین گذشتیم بالاتر رفتیم، این دین مال مردم عادی کوچیک آونه. تو یه لات، تو از همه بیشتر نیاز به دین داری، توی لات از اون چاقوی کش سر چهار راه هم بیشتر نیاز به مهمیز در آوردن نفس اماره سرکش خود داری. وقت در میایی میگی که دین مال ما نیست، این دین گذشتیم، ما دیگه از این حالا گذشتیم، ما از این چیزا گذشتیم، چرا؟ چون عقلش تو رو به کار نمی اندازی، قدرت تشخیص را به کار نمی اندازی. اگر بخوای قدرت تشخیص به کار بندازی، جلو کاراتو می گیره. لذا اینو میذاری کنار، این مال بقیه است، این مال مردمه، این مال ما نیست، از این گذشتیم، ما رفتیم بالاتر، ما از این مرتبه گذشتیم. نه عزیزم، تعبیری که مرحوم پدر ما راجع به استادش آقای حداد میکرد این بود: من عاقل تر از این مرد در دنیا ندیدم. نمیگو عارف تر ندیدم، موحد تر ندیدم، نمیدونم اهل معرفت، اهل حال، مسائل مسائل مکاشف، عاقل تر از این ندیدم. یعنی شخصی که مطالبی را که بیان میکنه، آموزه هایی که در اختیار انسان قرار میده، مبانی که مطرح میکنه، آدم هر چی رادش فکر میکنه میبینه رو دست نداره، رو دست نداره، کسی دیگه اینا رو بیان نمیکنه. اینقدر محکم، اینقدر متقن، اینقدر دقیق و اینقدر عمیق مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائلی که انسان باید در روابطش به کار بگیره، اصلا ما تعجب میکردیم. یه قضیه بین مرحوم آقا اتفاق افتاد با یک از بستگانشون که اونم فوت کرد، همه فوت کرد، در جده اتفاق افتاد. گفتم حالا همین فقط دو سه جمله، ما هم بودیم در اونجا، یه قضیه اتفاق افتاد، بعد آمدیم در همون سنهی که ما حج مشرف شدی و من 17 سالم بود که مرحوم آقا نقد کردن در کتابشون در روح مجرد از این سفر، در جده بودیم، منتظر بودیم که صدا میکنن و بریم دیگه سوارشیم بیایم بغداد. شب بود. یه صحبتی بین مرحوم آقا و اون شخص رد و بدل شد، در واقع یه عیبی از او رو مرحوم آقا بیان کردن، البته میخواستن بهش تذکر بدن، خواستن بهش تذکر بدن و متوجهش بکنن، نمیخواستن تعییبش کنن و تعییرش کنن، نه، میخواستن آمدیم بغداد و بعد آمدیم استلاکید و فردا همون روز آمدیم مشرف شدیم برای کربلا. فردا شب شد، شب صحبت بود بین یه مرتبه آقای حداد شروع کردن یه قضیه رو تعریف کردن، فرمودن که آیا می شود انسان در مکاشفاتی که می کنه این مکاشفاتش رحمانی باشه؟ آقا عرض کردن بله، مکاشفات خیلی ها رحمانی هست. آقای حداد فرمودن خب مکاشفات شیطانی چطور؟ اون هم برای انسان پیدا میشه؟ ایشون عرض کردن بله، مکاشفات شیطانی هم بود. ایشون فرمودن آیا میشه در یه مکاشفه یه مقداریش رحمانی باشه یه مقداریش شیطانی باشه، در من یه منتاجی باشه از رحمانی و از شیطانی؟ مرحوم آقا عرض کردن که بله، خب انسان ممکنه در یه مکاشفت هم درش صحیح باشه هم درش خلاف باشه. بعد ایشون فرمودن که خب حالا راه تشخیصش چیه؟ ببینید استاد چطوری داره شاگرد و جلو میاره. حالا وقتی که آقای حرفا رو میزدن اصلا خودشون ما نمیدونیم اصلا در چه مرتبه‌ای بودن ها، حالا چه وضعیه، شاید هم میخواستن ماها یه چیزی بفهمیم. میگم من اون موقع 17 سالم بود، شاید میخواستن ما یه مطلبی به دستمون بیاد، مطلب اخلاقی، مطلب چیز. مرحوم آقا فرمودن انسان باید ملاک در دست داشته باشه تا بتواند تشخیص بدهد که این قسمت از مکاشفه، این قسمت شیطانیست، اون قسمت نه، نصفش شیطانیست با اون ملاکی که داره، با اون ممیزی که خداوند در دل او قرار داده، با اون چرا که یاد گرفته از ارتباط با بزرگان و از راهش، میتونه تشخیص بده ها یه تیکش نه نمیخوره، ایناش چرا درسته، اومدم فلانی رو دیدم، فلان این حرف رو زد و فلان این حرفا، این حرف تا اینجاش مسئله نبود، این حرفی که زد نه این نمیخوره، تا اینجاش درست، اما این یه تیکه دیگهش نمیخوره، با مبنا نمیسازه، با ملاکات نمیسازه. گفتن که برام آقا عرض کردن که به آقای حداد که انسان باید ملاک در دست داشته باشه، میزان در دست داشته باشه تا گول نخوره، نفهمه. بعد اینو که ایشون عرض کردن، آقای حداد یه خنده‌ای کردند و بله ایشون بله 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 بودن. انسان نباید عیب مردم را به روی اونها ظاهر کند، اینو میخواستند. یعنی همه این حرفها برای این بود که یک نکته اجتماعی، یک نکته اخلاقی و یک مبنا بدن دستمون. انسان نباید عیب مردم را تو روشون ظاهر کنه. بعد این شعر مولانا را خونه، داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خنده برای روی پوش. میگیره میخنده باهات حرف میزنه، حالا میدونه فلان عیب هم داری و اینجوری باهات نمیکنه، میگم تو این چیزی تبسم میکنی، خب حالت چطوره، زندگی چطوره، اوضاع چطوره، فلان و مثال. داند و خر را همی راند خموش، و رخت خندد برای روی پوش. گذشت، ما مثلا نمیدونستیم چه قضیه. فردا داشتیم میومدیم، البته میگم من خیلی دیگه مختصر کردم، فردا داشتیم میامدیم به سمت حرم، مرحوم آقا من و اخوی بزرگتر با هم بودیم، فلان بیا اینجا به یه چیزی میخوام بهتون بگم. تو همون بازار اون موقع خراب نکرده بودن، بازار بین الحرمین بازار بود، از اون بازار. این دیشب یادتون میاد آیه حداد چی فرمودن؟ اول اینو فرمودن، من اینو گفتم، بعد اینو فرمودن، بعد من اینو گفتم، بعد این. میدونین چی بود؟ یه دفعه گفتیم که نکن آقا جان این قضیه ایری که در پریشب در جد اتفاق افتاد و دقیقا باریکلا، یعنی کرده گفته بودیم. ایشون اینو به ما تذکر دادن. ببینید این اینجاست داره اونجا رو میبینه چه اتفاقی داره میفته و فلان. خواستن به ما بگن حرفی که تو زدی درست بود، اون شخص اشتباه کرد، نصفی از مسائلش درست، چون شخصی که باش دارد میکنه تا من بستگاه متخدا رحمت مرحوم پدر بزرگ ما بود، از ماهی مادر، از اهل مکاشفه بود، اهل چیز بود، مسائل بود، ولی خب بالاخره خب اشتباهات انسان ممکنه داشته باشه. گفت این حرف تو درسته، اینقدرش درست، اینقدر غلط انسان، و اینی که انسان بعد ملاک داشته و این ملاک چون دستش نبود، هر دوی اینها را رحمانی میدید، ولذا شما، ولی چیزی که کار شما این بود، شما جلوی عیالش و جلوی این دوتا این دسته این عیب و ظاهر کردید. این نباید بشه، باید در پرده گفته بشه، باید در لفافه گفته بشه، باید با یک لطافت خاصی این مسئله مطرح بشه. درست شد؟ حالا شما کدوم عاقلی رو از عقلا سراغ دارید که اینطوری بیاد مطلب مطرح کنه؟ کدوم عاقل سراغ دارید؟ یک عارف اینطور میاد مسائل و مبانی رو در دست انسان قرار میده که انسان بتونه چیکار کنه، هم در راهش، هم در ارتباط با دیگران، در ارتباط با خانواده، ارتباط با رفیق و امثال زاده. بنابراین آنچه که ما باید به دنبالش باشیم و در صددش باشیم اون این است، به واسطه مطالعه و دقت در کلمات بزرگان و اولیای الهی، مخصوصاً مرحوم آقا رضوان الله علیه، در کتابشون، در نوشتجاتشون و در سخنانشون، به اون چرا که بهش تکیه دارن اونها رو بکشیم جلو، اونها رو بریم روش فکر کنیم و بهش ترتیب اثر بدیم. این کار رو اگر کردیم در سلوک جلو رفتیم، و الا مانند همون اسب عصاری که صبح چشماشو میبندن و تا شب دور تاپونه میگردونن، شب که چشمشو باز میکنه میگه سر دور، مثل اون دور خودمون گشتیم با افکارمون، با توهماتمون، با تخیلاتمون و با اینها حرکت کردیم و راه رفتیم. بله راه رفتیم و و به جایی هم نرسیدیم. من الان وقتی که نگاه میکنم به کارهایی که خیلی ها میکنن و خودشون رو منتسب مرحوم آقا، فقط همین یه سری تکون میدم و میگم ای فقط همین، ای کاش، ای کاش که شخصی، افرادی سالیان سال پیشون بزرگ باشن و بعد به این روز و روزگار بیفتن. اینا همش به خاطر چیه؟ به خاطر این است که از قدرت ممیزه و عقل استفاده نکردن. اون کسانی که بعد از فوت مرحوم آقا، نمیدونم صدای من الان میشنون یا بعدا خواهند حتما شنید، به من نامه میدادند که اون چه که حجاب توست، علم زیادی توست و انسان باید به دنبال عشق باشه، اون موقع ما میدونستیم به این اوضاع میفتیم. اون موقع مشخص بود که راهتون از راه پدرمون دوتا شده. کی اینقدر به من توصیه کرد که در درس ها و علم چکن چکن؟ غیر از آقای حداد و مرحوم آقا. اگر پس مقصری در اینجا هست، من نیستم، اونها هست. اونها هستن که به من میگفتن اگر درس داری، اگر بحث داری، من هم صدات کردم که بیا فلان جا، بگو آقا جان درس دارم و بحث دارم، من نمیام. اونها مقصرن. توجه کردی؟ منتها وقتی که شیطان پا جلو میذاره، میاد شروع میکنه توجیه کردن، شروع میکنه توجیه کردن، آه عقل چیه فلان، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت میتره. این حرفا رو میزنه که اون قدرت ممیزت رو بگیره، بعد دیگه تو مثل الاغ، مثل الاغ تاهونه، همینطور دور خودت و دور افکارت و دور تخیلاتت و دور توهماتت میگردی. ولا یزید من الله الا بعدا، هی از اون مبدأ فاصلت بیشتر میشه، فاصلت هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه. خب الحمدلله که امروز توفیق پیدا کردیم با نفس‌های ایشون، خلاصه ما هم موفق شدیم بر این که به دیدن رفقا بیایم. خیلی من مشتاق بودم و که بیایم بیشتر دوستان رو ببینیم و از این که مدتی گذشته و توفیق پیدا کردیم که واقعا بنده عذرخواهی میکنم و شرمنده هستم و انشاءالله رفقا ما را بر این تنبلی و کاهلی انشاءالله ما را ببخشند. امیدواریم که خداوند همه ما را در صراط بزرگان مستقیم بدارد و اون چرا که به ما فهمانده است و ما دیده ایم و تجربه کرده ایم ما را موفق کند که آقا من به شما بگم من همه جا رفتم، من همه جا رفتم، به همه جا سر زدم، هر جور آدمی را دیدم، هر مکتبی را دیدم، همه قسم ها را دیدم. حالا دیگه نیازی به چیز نداره، ولی این رو خدمتتون بگم که بعد از این سن و عمری که از ما گذشته به این نتیجه رسیدم، راهی را که پدران ما، پدر ما و اساتیدشون برای ما برگزیدن و انتخاب کردن، منحصرترین راه برای رسیدن به خدا و برای فعلیت در آوردن استعدادهایی است که خداوند در انسان قرار داده. بقیه مراتب مختلفی دارن، نمیگیم گمراه هستن، نه، حدشون اینقدر، افقشون اینقدر، مرتبهشون اینقدر هست، درکشون اینقدر، استعدادشون بیش از این نمیشه. این راهی را که اونها آمدن برای ما، هم خودشون رفتند و هم وقتی که ما در تجربه عملی در زندگی وقتی که ما مشاهده میکنیم میبینیم که درست به ما گفتند و راه حق همین است و این طرف و اون طرف رفتن از دست دادن این سرمایه است. امروز چهارشنبه دیگه بر نمیگرده، فردا حساب و کتاب و دفتر و دستک خودشو داره، چهارشنبه دیگه رفت. انشاءالله خداوند ما را در مسیر اهل بیت ثابت قدم بدارد و پیوسته از عنایات خاصه خودش برای درک بهتر و فهم بهتر نسبت به راه رسید ما را نصیب بفرمایید. اللهم صل علی محمد.